بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت پیشنویس قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی ایران را بررسی می‌کند. سومین روز اجلاس مجمع جهانی اقتصاد به مسئله فقر زدایی اختصاص یافت. به دنبال استعفای نخست وزیر ایتالیا، رئیس جمهوری این کشور مشورت با احزاب سیاسی درباره آینده این کشور را آغاز کرد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با برنامه دیدگاه‌ها با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به برنامه دیدگاه‌های این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه پیشنویس قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی ایران را بررسی می‌کنند. نماینده بریتانیا در شورای امنیت روز پنجشنبه گفت 5 عضو دائم شورا تصمیم دارند تا دیگر اعضای شورای امنیت را هم وارد مذاکرات کنند. به گفته دیپلمات‌ها، قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی از کشورهای جهان خواهد خواست در معاملاتشان با نهادهای نظامی و مالی ایران هوشیاری بیشتری به خرج دهند و همچنین مسدود کردن دارایی‌های متعلق به بانک‌ها و اشخاص حقیقی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت صدور روادید برای اشخاص مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد. روز جمعه در سومین روز نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، رهبران سیاسی و کارشناسان اقتصادی به گفتگو درباره راه‌های مبارزه با فقر در جهان پرداختند. اجلاس مجمع جهانی اقتصاد 5 روز ادامه دارد. جلسات 2 روز گذشته به بررسی چشم‌انداز اقتصاد جهانی، مناقشات در کشورهای مانند افغانستان، پاکستان و مسئله تروریسم اختصاص داشت. در نشست روز پنجشنبه، وزیر امور خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و از کشورهای بزرگ بین المللی خواست از سرمایه گذاری در ایران خودداری کنند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به همراه شماره دیگر از مسئولان در این اجلاس شرکت دارند. جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا، رایزنی با رهبران احزاب سیاسی این کشور را آغاز کرده است تا پس از استعفای دولت رومانو پرودی درباره آینده این کشور تصمیم بگیرد. دولت چپ میانه آقای پرودی دیروز نتوانست از مجلس سنای ایتالیا رأی اعتماد بگیرد. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد مقرر شده است. رئیس جمهوری ایتالیا از رومانو پرودی خواسته است تا تشکیل دولت جدید اداره امور را در دست داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده از 15 تا 21 فوریه از 5 کشور آفریقایی دیدن خواهد کرد. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه گفت آقای بوش در این سفر پیشرفت‌هایی را که بر اساس یک برنامه چند میلیارد دلاری آمریکا برای مبارزه با ویروس HIV و بیماری ایدز و مالاریا در آفریقا صورت گرفته است، بررسی خواهد کرد. به گفته این سخنگو، رئیس جمهوری همچنین می‌خواهد مشخص سازد که ایالات متحده چگونه می‌تواند با حمایت از توسعه دموکراسی، حقوق بشر، تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری اقتصادی در آفریقا ادامه دهد. برهام صالح، معاون نخست وزیر عراق، میگوید دولت او به کوشش‌های خود برای جلب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و گسترش بازرگانی محلی در شهر نفتخیز بصره و اطراف آن شدت می‌بخشد. او این تصمیم را روز جمعه در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در شهر داووس در سوئیس اعلام کرد و گفت دولت عراق امیدوار است رشد اقتصادی به تحکیم دستاوردهای امنیتی اخیر کمک کند. و اکنون نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌های این هفته که همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان وفادار برنامه دیدگاه‌ها. فریدون زرنگار هستم، میزبان برنامه امشب. با اعلام نام داوطلبان نمایندگی دوره 8 مجلس شورای اسلامی که رد صلاحیت شدند، فرایند انتخابات دوره 8 وارد مرحله دیگری می شود. در حالی که اصلاح طلبان حکومتی از رد صلاحیت حدود 70% از نامزدهایشان برای نمایندگی دوره 8 مجلس گلایه دارند، ستاد انتخابات در وزارت کشور روز پنجشنبه در اطلاعیه شماره 10 خود اعلام کرد که صلاحیت حدود 5000 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس تأیید شده است که معادل 69% کل ثبت نام کنندگان است. اصولگرایان برای توجیه رد صلاحیت‌ها می‌گویند ثبت نام فله‌ای رد شدن فله‌ای هم دارد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم با دفاع از نحوه عملکرد هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها دفاع کرده و مسئولیت رد صلاحیت گسترده را متوجه کسانی می‌داند که در انتخابات ثبت نام کردند. اصلاح طلبان حکومتی به رغم اینکه پیشاپیش از رد صلاحیت نامزدهایشان ابراز نگرانی کرده بودند، اکنون و پس از اعلام نام رد صلاحیت شدگان سخت به رایزنی نشستند که چه واکنشی به این رد صلاحیت ها نشان دهند، انتخابات را تحریم کنند یا به همین شرکت هرچند هم ناچیز در قدرت ادامه دهند. به گفته محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در دولت خاتمی، اصلاح طلبان با نظام قهر نمی کنند و انتخابات را تحریم نمی کنند. موضوع برنامه دیدگاه این هفته رادیو فردا بررسی انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی در مرحله اعلام رد صلاحیت های بخشی از داوطلبان نمایندگی است. مهمانان برنامه امشب عبارتند از آقای سراج الدین میردامادی، معاون پیشین اداره کل انتخابات وزارت کشور در دوره‌های مختلف انتخابات پیشین، در حال حاضر مقیم پاریس، دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، و دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج تاون در واشنگتن و تحلیلگر سیاسی. آقای میردامادی، با در نظر گرفتن تجربه شما و نقش مستقیمی که در انتخابات پیشین داشتین، به نظر شما چه ویژگی های انتخابات دوره 8 مجلس در این مرحله داره که اونو از انتخابات پیشین متمایز میکنه؟
به طور مشخص ترکیب هیئت‌های اجرایی که توسط فرمانداران و بدنه وزارت کشور چینده شده، یک ترکیب یک سویه و نزدیک به در واقع سیاست دولت نهم هستش که با برخورد و عملکردی که در بررسی صلاحیت ها داشتن نشون دادند که حتی از جریانات راست سنتی و در واقع اصولگراهای سنتی که در دوره های قبل از روی کار آمدن اصلاحات و دولت اصلاحات هیئت های اجرایی در اختیار داشتن، هم حتی تندروتر و بسته تر عمل کردند. این مهمترین ویژگی این انتخابات تا اینجا هستش که برونداد این مسئله بررسی صلاحیت و میزان رد صلاحیتی که این هیئت‌های اجرایی داشتند نشون داد که تندروتر و بسته‌تر از اصولگراهایی که مثلا در دولت قبل بودند، در زمان وزارت کشور آقای بشارتی به طور مشخص دوره‌های 4 و 5 مجلس که رد صلاحیت‌هایی بود، به طور مشخص دوره 4 مجلس در واقع دوره 8 رو با دوره 4 مقایسه میکنن، چون در ادوار وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم دوره 5 خب کارگزاران وارد شدن، یه مقداری رد صلاحیت ها اونقدر گسترده نبود، دوره 6 خب یک آزادی نسبی داده شد، دوره 7 هم رد صلاحیت ها به شدت گسترده بود، ولی به نظر میرسه این دوره بنا دارن مثل دوره 4 عمل بکنن که یک حذف گسترده ای رو ما شاهد باشیم.
آقای دکتر زیباکلام، با توجه در حال با اینکه شما حتما اعلام رد صلاحیت ها و واکنش هایی که به این مسئله شده رو پیگیری کردید، چه جناحی در ادعاهای خودش درست میگه؟ آیا دولت درست میگه که میگوید صلاحیت 70% نامزدها تأیید شده، یا مخالفین دولت که برعکس میگن 70% از داوطلبای اونها رد صلاحیت شدن؟
به قول معروف هر کسی از ظن خود شد یار من. آمار رو میشه به اشکال مختلف مورد تفسیر قرار داد. اگر که وزارت کشور قوه مجریه بگه که من در نامزدهای مال تهران که قریب به 1400 خورده‌ای بودن، من بیش از 1000 نفر رو تایید صلاحیت کردم، خب درست داره میگه. اما اگر که شما از اصلاح طلبان بپرسید، از قضای روزگار یا از بعد حادثه، اون 200-300 نفری 300-400 نفری که رد صلاحیت شدن، درصد قابل توجهشون تعلق به اصلاح طلبان داره. بنابراین به تعبیری میشه گفت هر دو گروه دارن درست میگن. واقعیت این هستش که دولت نهم و مجموعه جناح راست تصمیمشون خیلی جدی هست که اساساً نامزدهای دیگر رو که شامل اصلاح طلبان بشه، بلخص اصلاح طلبانی که به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب وابستگی دارن، اینها رو نگذارن حتی امکان وارد رقابت انتخابات بشن. طرفداران کارگزاران سازندگی هم که عطای انتخابات رو به لغاش بخشیدن و اساساً وارد نشدن، بنابراین تنها گروهی از اصلاح طلبان که موندن طرفداران آقای کروبی هستن مال حزب اعتماد ملی، که خب اینها به اندازه مشارکتی ها رد صلاحیت نشدن، ولی رد صلاحیت ها در میان اعتماد ملی ها هم قابل توجه بوده. در مجموع انتظاری که میرفت یا تصوری که میرفت این بودش که حسب دوره های گذشته شورای نگهبان و هیئت های نظارت باشن که اون گزینش سیاسی رو انجام میدن. اما چیزی که جالبه اینه که در این دوره فلواقع قوه مجریه خودش اومده گزینش سیاسی رو انجام داده، کاسه از آش داغ‌تر شده و در حقیقت همونطور که آقای میردآبادی هم گفتن دولت نهم صد پله از شورای نگهبان تندتر و رادیکالتر عمل کرده و به تعبیری میشه گفتش که کار شورای نگهبان رو برای مرحله دوم ساده کرده.
آقای دکتر مشایخی، بسیاری از گروه‌های سیاسی خارج از نظام جمهوری اسلامی، حتی گروه نهضت آزادی، حاضر به معرفی نامزد برای این انتخابات نشدند و مسئله نظارت بین المللی بر انتخابات رو مطرح کردند. تا چند میشه از انتخابات آینده انتخابات آزاد نام برد؟
تقریبا اگر از که فضا تا حدی امکان برگزاری انتخابات نسبتا آزادی رو میداد فاصله بگیریم، هیچ یک از انتخاباتی که برگزار شده به خصوص از زمانی که نظارت استصوابی شورای نگهبان اضافه شده به هیچ وجه اطلاق انتخابات آزاد برش قابل توجیه نیست. بنابراین انتخاباتی که در ایران در جریان هست از جمله انتخابات پیش رو انتخاباتی غیر آزاد هست و این مسئله رو نباید فراموش کرد. مسئله به حصر اصلاح طلبان محدود نمیشه. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران، یعنی زنان به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری، اقلیت‌های دینی و مذهبی، درسته که بهشون یک نماینده میدن ولی به هر حال در حالت عادی از پست‌های دیگه محروم هستند، متجددینی که سکولار هستند و متعلق به جدایی دین حکومت هستند و یا دگراندیش هستند متعلق به غیر نظام یا خارج از نظام هستند و و و و اینها همه حذف شده هستند و ما با زمانی که از انتخابات صحبت میکنیم به هیچ وجه مسئله آزاد نبودنش صرفا با معیار حذف اصلاح طلبان نباید فقط اندازه گیری بشه، بلکه باید راجع به اون بخشی از جامعه ایران که حذف شده هست هم صحبت کرد. این انتخابات در واقع نقطه اوجی هست در حذف کسانی که واجد شرایط هم هستند، ولی از نوعی که جابجایی هایی که در وزارت کشور از چند ماه قبل شد و سیاست کلی دولت نهم همه حاکی از اون هستش که این بار انتخابات بسته‌تر از حداقل 10 سال یا 15 سال اخیر هست و به هیچ وجه اینکه حالا بعداً در مراحل بعدی حتی بخوان کمی آوانس بدن و مثلا یک درصد کوچیکی از کسانی رو که رد صلاحیت کردن باز وارد میدون بکنن هیچ تأثیری در اصل قضیه که آزاد نبودن انتخابات هست نمی‌کنه. بنابراین مسئله اصلی این هستش که بخش عظیمی از جامعه ایران حذف شده هست از این بازی و مادامی که انتخابات به این صورت هست طبیعتاً این بخش از جامعه ما هیچ مشارکتی نمی‌تونه بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم. آدرس پست الکترونیکی ما didgah@radiofarda.com. آقای میردآبادی، واکنش های جناح‌های مخالف دولت و وفد اصلاح طلبان به این رد صلاحیت ها هنوز کاملا روشن نیست و اظهار نظرهای متفاوتی شده. برخی میگن که با این موقعیت که پیش اومده و با این رد صلاحیت ها نباید در انتخابات شرکت کرد. برخی دیگه میگویند، منظورم برخی از اصلاح طلبان، میگویند که نه، بایستی شرکت کرد و مردم را ترغیب به شرکت در انتخابات کرد. به نظر شما در این موقعیت اصلاح طلبان چه سیاست درستی میتونن در پیش بگیرن؟
من فهم کنم در واقع قبل از پاسخ به این سوال شما، یه تحلیل کوتاهی رو که الان در محافل سیاسی مطرح هست رو باید مد نظر قرار بدیم، و اون که در واقع جغرافیای جناح‌بندی های سیاسی به نوعی تغییر کرده و الان دیگه ما دو جبهه به نام اصلاح طلب و اصولگرا در برابر هم نداریم. من فهم میکنم در وضعیت کنونی با شرایط جدید در واقع یک جبهه حامیان دولت نهم داریم و یک جبهه بسیار متنوع و مختلف از نیروهای سیاسی مخالف و منتقد دولت نهم داریم، که در این جبهه منتقد دولت نهم بسیاری از نیروهای اصولگرا و حتی نیروهای سنتی اقتدارگرا هم وجود دارن که در بسیاری از موارد انتقاداتشون صریح‌تر و تندتر است به دولت از نیروهای اصلاح طلب. در نتیجه من فکر میکنم در شرایط کنونی اصلاح طلب ها هنوز سعی میکنن به چانه زنی ادامه بدن، با صحبتایی که آقای کروبی هم داشت و اظهار خوشبینی کرد به موضع شورای نگهبان، من فکر میکنم اگر اتفاق خاصی نیفته با رایزنی هایی که صورت بگیره شورای نگهبان، لایه هایی از شورای نگهبان، حالا منهای آقای جنتی، لایه هایی که در واقع به نوعی همسویی ها و همدلی هایی با این جبهه فراگیر و منتقد سیاست های غیر مدبرانه در واقع دولت نهم دارند، که بخشش رو در همین تقابل اخیر مجلس و در واقع اون یادداشت رهبری در انتقاد به عمل که آقای احمدی نژاد هم شاهد بودیم، من فکر میکنم که سعی میکنه خود شورای نگهبان این بار نقشی متفاوت با دوره‌های گذشته داشته باشه، نه اینکه بیاد تمام اونهایی که رد شدن رو تایید بکنه، نه، یه تعدادی از نیروهای شاخص و در واقع به قول کیهان تندروها رو ممکنه شورای نگهبان برنگردونه و یه تعدادی از کسایی که در واقع وزرای خاتمی بودن هنوز رد شدن اونها رو برگردونه، نیروهایی که در واقع اونقدر از دیدگاه شورای نگهبان تند نیستن اونها رو برگردونه تا یک بالانسی در انتخابات ایجاد بشه. من فکر میکنم اصلاح طلبا میدون رو ترک نخواهند کرد و در میدون خواهند موند و به چانه زنی و در واقع تلاش برای برگردوندن نیروهاشون در تهران و شهرستانها استفاده خواهند کرد. از اهرم‌های آقای هاشمی و خاتمی و کروبی هم به نحو احسن بهره خواهند بود، ای بسا با خود رهبری هم تماس‌هایی بگیرند و من احساس میکنم رهبری و شورای نگهبان و بخش‌های ذی‌نفوذ اصولگراها به نفعشون باشه که در برابر زیاده‌خواهی‌ها و زیاده‌طلبی های احمدی نژاد و حامیانش در تهران و شهرستان ها به نیروهای اصلاح طلب میدان بیشتری بدن و اجازه بدن که اونها به عرصه وارد بشن، هرچند سعی میکنن بازی رو به گونه ای بچینن که مجلس هشتم تبدیل به اکثریت اصلاح طلب نشه. اما خب کسایی هم ما داریم مثل آقایان افروغ و ابو طالب و رضایی و قالیباف و اینها که جزء بدنه اصولگرا هستند و در انتقاد و مخالفت با احمدی نژاد و دولت او گاهی تندتر و صریح‌تر هستند و اینها خب جریان قوی هستند. این روزها وقتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رادیوی جمهوری اسلامی رو میبینیم و میشنویم، به نوعی احساس میکنیم که خط انتقادی در صدا و سیما هم وجود داره نسبت به دولت. از اون طرف بخشی از نیروهای روحانیت سنتی منتقدن وضع اقتصادی به گونه ایست که مردم به شدت تحت فشار هستن، برخوردهای اجتماعی نیروی انتظامی و دلایل متعدد باعث میشه که نیروهای اجتماعی، نیروهای مردمی و همچنین بخشی از اصولگراهای عاقل و میانه نو هم به این جبهه متمایل باشن و به ایشون باشه که این موج گسترده رد صلاحیت حداقل بخشی از اون برگرده و یک انتخابات به نسبت رقابتی برپا بشه.
آقای زیبا کلام، آقای میردوادی هم اشاره کردن مسئله چانه زنی و این چانه زنی در دوره‌های پیشین هم مرسوم بوده و معمول بوده، آخرم در حقیقت یه جوری دست به دامن رهبری شدند و قضیه رو فیصله دادند. آیا در این انتخابات اصولا اصلاح طلبان شانس انتخاب شدن دارن با توجه به اینکه ظاهرا تنور به اصلاح انتخابات گرم نشده این دوره؟ آیا واقعا مردم در این انتخابات چنانچه اصلاح طلبان حتی نامزدهاشون دوباره تایید صلاحیت بشن از طریق شورای نگهبان اونطور که آقای میردامدی گفتن شانس انتخاب شدن رو دارن؟
اگر که به من اجازه بدید من فقط خیلی کوتاه یکی دو نکته رو در رابطه با مطالبی که آقای دکتر مشایخی فرمودن بگم. ببینید جناب دکتر مشایخ، این که حالا انتخابات در ایران مدل دموکراسی داره و مشکل فقط اصلاح طلبان هستن یا نیستن، واقعیت این هستش که جناب دکتر مشایخ، به هر حال ما دموکراسی رو هر جور تعریف بکنیم، از این واقعیت گریزی نیستش که در تمام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، در تمامش، چه مال ریاست جمهوری چه مال مجلس، مجلس شورای اسلامی، به هر حال نصف به علاوه یک مردم اومدن در این انتخابات شرکت کردن. بحث این هستش که ما چجوری بالواقع این انتخابات رو دموکراتیک تر بکنیم، ولی اینکه بیایم از اساس اینو منکر بشیم، بگیم مثلا سکولارها، دگراندیشها، اینا نمیتونن در این انتخابات شرکت بکنن. نه، سکولارها میتونن شرکت کنن، دگراندیشها میتونن شرکت کنن. بحثی که هست این هستش که بالواقع یه سری ملاک و معیارهایی هستش که این ملاک و معیارها هم مجالسی تعیین کردن، این قانونی تعیین کرده که اون مجالس از نصف به علاوه یک رای دهندگان تاییدیه رو داشته. اما در خصوص این سوال جناب علی، آقای زرنگار، آقای میردامادی درست دارم میگن. واقع مطلب این هستش که این انتخابات بین اصلاح طلبان و جناح راست یا اصولگرایان نیست. من اتفاقا معتقدم که عرصه رقابت اصلی بین خود جناح راست هستش، یعنی جناح راست رو یا اصولگرایان رو دو بخش میکنم و معتقدم محور رقابت اصلی انتخابات حول این دو بخش خواهد بود. یه گروه به زعامت آقای احمدی نژاد که من بهشون میگم رادیکال های اصولگرا، که حالا تمامشون هم در دولت هستند، و گروه دیگری که بعضن در دولت هستند، در حاکمیت هستند و بعضن بیرون از حاکمیت هستند. برخی از چهره ها و شخصیت های مثل آقای محسن رضایی و قالیباف و عرض کنم که آقای علی لاریجانی، دیگران رو آقای میردامادی اسم بردن. مؤتلفه هستش، روحانیت مبارز هستش، جامعه مدرسین حوزه علمی قوم هستش. ببینید بخش های گسترده ای از جناح راست هستند که اینها بین مردم زندگی میکنن، شاهد هستن که وضع معیشتی مردم خراب شده، وضع اقتصادی مردم خراب شده، فساد همچنان داره بیداد میکنه و اینها دولت رو در مجموع خیلی دولت موفقی نمیدونن. البته برخی از اصولگراها مثل آقای جنتی، مثل آقای سید احمد خاتمی، خب اینا مرتب دولت رو تجلیل میکنن، دولت رو میگن بسیار عالی عمل کرده. نمیدونم تو دلشون هم واقعا همچی چیزی دارن یا برای به هر حال افکار عمومی میگن. اما واقع مطلب این هستش که خیلی از اصولگراها، خیلی از محافظه‌کاران از عملکرد دولت ناراضی هستند. بنابراین به هیچ وجه تسلیم دولت نخواهند شد که نامزدهای جناح راست فقط از دولت باشه. اما اینکه آیا رایزنی‌های اصلاح طلبان مفید باشه، آره، در گذشته نشون داده وقتی رایزنی‌های صورت گرفته، به هر حال یه تعدادی از اصلاح طلبانی که به تعبیری رادیکال و تندرو نبودن، شورای نگهبان صلاحیتشون رو مجدداً تایید کرده و تونستن وارد عرصه انتخابات بشن.
آقای دکتر زیبا کلام، حتما آقای دکتر مشایخی به صحبت‌های شما اشاره خواهند کرد، ولی یک پرسشی من داشتم در رابطه با اون مطلبی که در اول بحثتون مطرح کردید که سکولارها هم حق داشتن در این انتخابات شرکت کنن. آیا میشه نمونه هایی از شرکت سکولارها و موقعیتی که داشتن نام برد؟
ببینید، من نمیتونم الان مثلا اسم مشخص بیارم به شما بدم. اون چه که فلواقع قانون میگه که کسی که نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی میشود، این میبایستی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشته باشه. من آقای زرنگار، من کاری ندارم این غلط یا درسته. من شخصا ممکنه به این اعتقاد داشته باشم، ممکنه اعتقاد نداشته باشم. عرض بنده با آقای دکتر مشایخی و سایر دوستان که همه چی رو نقد و بایکوت میکنن این هستش که این قانون رو مجلسی تصویب کرده که اون مجلس به قول فرنگی ها مندت نصف به علاوه یک ملت رو داشته. مجلس سوم اینو تصویب کرده، مجلس چهارم اینو تصویب کرده، مجلس دوم اینو، هر مجلسی اینو تصویب کرده. مجلسی بوده که نصف به علاوه یک مردم اومدن به نمایندگان اون مجلس رأی دادن و فعلا این قانونه. منم با این قانون مخالفم. ممکنه که روز این قانون عوض بشه، ولی فعلا این قانونه و ما چاره‌ای نداریم الا اینکه از این قانون تمکین بکنیم.
آقای دکتر مشایخی،
من صحبت‌های آقای دکتر زیبا کلامو در واقع یه جوری توجیهگرانه ارزیابی میکنم. یعنی ایشون دارن توجیه میکنن وضع موجود و یا وضعی که در واقع بخشی از نیروهای جامعه در اون احساس راحتی میکنن و در واقع خیلی غیر حساس هستند به موقعیت یه بخش عظیمی از جامعه ما، نمیگم اکثریت، ولی دست کم یه چیزی حدود 30% تا 1/3 جامعه ما، اگر شما اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های قومی، دگراندیشا، سکولارها، زنان در برخی از انتخابات، مخالفان، کسانی که از نظر سیاسی متفاوتن، کسانی که حتی التزام حاضرن بدن به قانون اساسی ولی باز رد صلاحیت میشن، بخشی از اصلاح طلبا که بخشی از نظام هستن، شما اگه واقعا این معیارها رو بسنجید کنار هم بذارید، میبینید بخش عظیمی از جامعه ما امکان نمایندگی نداره. بسیار برای من جالبه ایشون ماندات مجلس رو که انتخابات غیر آزادی برگزار شده و طی انتخابات غیر آزادی 50 به اضافه 1 به وجود اومده رو ایشون ملاک میدن و مبنای قرار میدن برای تصمیمات بعدی. وقتی انتخاباتی در دور قبل هم غیر آزاد بوده، تحت شرایط فشار و تضییقات قانونی و فراقانونی بوده، چجوری شما اونو ملاک قرار میدید برای شرایط غیر آزاد بعدی؟ دور تسلسله، یعنی یک شرایطی شرایط بعدی رو ایجاد میکنه، این انتخابات بعدی رو. این در واقع یک جوری ببینید توجیه کردن وضع موجود برای کسانی است که حقوق معینی رو دارن، در نتیجه از اوضاع راضی هستن و برای اونها خیلی دشواره شاید ببینن که بخش عظیمی تمام ایرانیان علاقمند خارج از کشور که حاضرن در چارچوب التزام دست کم التزام بدن، بگن ما در این شرایط حاضریم بیایم و پیام خودمون رو به صورت قانونی و به صورت مسالمت آمیز مطرح بکنیم. خب آیا وجود داره این حق برای من و امثال ما؟ نداره، مسلمه که نداره، این غیر قابل توجیه این امر. من هیچ وقت نگفتم باید تحریم کرد انتخاباتو، هیچ وقت واژه تحریم شما از من نشنیدید. من دارم در واقع اینو با شما همدردی میخوام که بخش زیادی از ما نمیتونیم مشارکت بکنیم و جامعه محدود شده به یک طیف معینی. با کمی اغراق صرفا ما در موقعیتی هستیم که سیاه‌پوستان آمریکایی بودن در دهه‌های قبل و از طریق جنبش مدنی سال‌های 50 رفتن برای به اصطلاح گرفتن حقوق مدنیشون، و موقعیت افراطی‌ترش در آفریقای جنوبی، یعنی سیاه‌پوستانی که در واقع حذف شده بودن طبق سیستم آپارتاید. آیا شما سیستم ایرانو نسبت به حذف شدگان غیر آپارتاید می‌دونید؟ آقای زیبا کلام شما بفرمایید منو توجیه بکنید که چرا این سیستم آپارتاید نیست.
سی‌ماه گذشته من به اندازه وزن شما علیه آقای احمدی نژاد برداشتم، مقاله تو روزنامه نوشتم علیه ایشون، ولی از این واقعیت که من نمیتونم فرار کنم که 17 میلیون نفر رفتن به ایشون رای دادن، 10 میلیون نفر هم به آقای هاشمی رفسنجانی رای دادن، میشه 27 میلیون نفر.
آیا تقلبی در انتخابات نبوده؟
این شرایط همه عرض منده به شما این هستش که این نظام مندت نصف به علاوه یک رو داره، ولی اینکه آیا تصمیماتش درسته غلطه اوناش تمام قابل بحثه، ولی اینکه شما میاید میگید که از اساس اینا فلواقع غیر قانونی هستن و محملی ندارن، اون هستش که محل نزاع میشه. نه، از اساس اینا غیر قانونی نیستن، اینا نصف به علاوه یک فلواقع مشروعیت رو دارن، مثلا تصمیماتشون، نه تصمیماتشون بسیار غلطه.
خواهش میکنم جمع‌بندی خودتون رو در چند جمله بفرمایید. آقای میردامادی،
پیش‌بینی من اینه که بخشی از این رد صلاحیت شده ها در جبهه در واقع منتقد دولت نهم با رایزنی ها و تماس هایی که صورت میگیره با مقامات عالی تصمیم گیر مورد تایید قرار بگیرن و در رقابت شرکت داده بشن، و من فکر میکنم که اصلاح طلبا، در واقع من آرزو میکنم که اصلاح طلبا از میدون خارج نشن و سعی کنن با شانه زنی و با رایزنی در واقع در رقابت بمونن، چرا که خروج اونها از میدون در واقع به نفع دولت و جبهه حامیان احمدی نژاد است. و اگر که نیروهای اصلی اصلاح طلبا باقی بمونند و اصلاح طلبا پرشور وارد انتخابات بشن در تهران و شهرستان ها، من فکر میکنم که شرکت مردم خوب باشه، حداقل 60% در انتخابات شرکت بکنن و یک رقابتی باشه که مردم رو به پای صندوق های رد بکشه.
آقای دکتر زیبا کلام، پیش بینی شما چی است؟
من کف مشارکت رو یه چیزی حدود 55% همجور چیزا میدونم، کفش رو دیگه حداقلشه. ممکنه که همونطور که آقای میرامادی گفتن، ممکنه که اگر نامزدهای به اصطلاح مستقل چپ اصلاح طلب بیشتری بتونن تایید بگیرن از شورای نگهبان، ممکنه که به 65 تا 70 هم برسه.
آقای دکتر مشایخی،
من این نقطه رو نقطه‌ای میبینم که گفتمان انتخابات آزاد در ایران شروع شده و یک نقطه چرخشی میدونم که به تدریج این گفتمان قوی تر خواهد شد. ما تا به حال بحث انتخابات آزاد و به خصوص از طرف نیروهای داخل ایرانی که بخشی از نظام باشن یا در کنار نظام باشن رو نداشتیم. الان این بحث شروع شده و من معتقدم که این بحث تقویت خواهد شد. این انتخابات هم به هر حال تحت کنترل هست، یعنی با رایزنی ها و با صحبت های پشت پرده طبیعتاً میزان معینی برای حضور سمبولیک اصلاح طلبان یا جناهای از اونها خواهد بود، صرفاً برای اینکه به هر حال مجلس آینده یک دست کامل نباشه. ولی سوال اینه که آیا اصلاح طلبان هیچ اسلحه دیگه ای امروز بجز چانه زنی پشت پرده دارن؟
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان سراج الدین میردامادی، دکتر صادق زیبا کلام و دکتر مهرداد مشایخی، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.